درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشستید. سیامک دهخانپور هستم. در پنجشنبه 17 مهر ماه 9 اکتبر نگاهی داریم به ارتداد در ایران از امیر اصلانی تا بروجردی و طاهری.
قطعاً از این پست استعفا بدن، چون کارنامه ایشون به عنوان یک گزارشگر بسیار کارنامه بدی از لحاظ حرفه‌ای.
اعدام را دوست نداریم، اما باید بگوید تخلف ما چیست. احمد شهید میگوید توهین به انبیا مهم نیست، اینکه مهم است یا نیست وظیفه او نیست، مگر او صاحب فتوا و مرجع تقلید است. آقای احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل به تبلیغاتچی صدای آمریکا تبدیل شده است. این بخشی از واکنش محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به گزارش جدید احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران است. احمد شهید در گزارش جدیدش با اشاره به اینکه دولت ایران در سال 1389 سه توصیه بررسی دوره‌ای جهانی مربوط به اعدام شامل تجدید نظر در مورد شمول ارتداد، جادوگری و الحاد به عنوان جرایم سزاوار اعدام را پذیرفت، میگوید قانون جدید مجازات اسلامی که اخیراً به اجرا درآمد اینک اشاره به ارتداد، جادوگری و الحاد را حذف کرده است، اما همچنان مجازات اعدام بر مبنای محاربه و فساد فی الارض صورت میگیرد. به گزارش احمد شهید بین خرداد 1392 و تیر 1393 حداقل 852 تن اعدام شدند. این آمار نشان دهنده افزایش نگران کننده مجازات اعدام نسبت به آمار سال قبل است. محمد جواد لاریجانی میگوید احمد شهید در گزارشش ادعا کرده است که ما افرادی را به خاطر بیان مطلبی زندان انداخته و اعدام کرده ایم، اما او نمیگوید ما چه کسی را و به خاطر بیان چه مطلبی اعدام کرده ایم. بیان مطلب یک فعل است و در همه جای دنیا شما نمیتوانید هر مطلبی را بیان کنید. انتشار گزارش احمد شهید در آستانه روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام 10 اکتبر در حالی صورت می‌گیرد که محسن امیر اصلانی زنجانی که سالها به اتهام بدعت در دین و ارتداد در زندان بود اخیراً اعدام شد. زندانیان عقیدتی بسیاری با اتهامات مشابه ارتداد و الحاد سالهاست در شرایط بدی در زندان هستند و سایه اعدام بر سرشان سنگینی می‌کند. سید حسین کاظمینی بروجردی و محمد علی طاهری دو نمونه از این زندانیان هستند. در فیسبوک افاق از شما پرسیدیم با علی یونسی مشاور امور اقلیت‌های آقای روحانی رئیس جمهوری ایران موافقید که میگوید فساد مذهبی بزرگترین خطری است که نظام را تهدید می‌کند. همطور که می‌بینید اکثریت قاطع کاربران فیسبوک افاق با آقای یونسی موافقند که فساد مذهبی بزرگترین خطری است که جمهوری اسلامی رو به گفته آقای یونسی تهدید میکنه. کماکان میتونید به فیسبوک افاق برید و در این نظرسنجی و بحث امروز شرکت کنید. از طریق گوگل پلاس و توییتر هم با ما در تماس باشید. برای دریافت فایل صوتی برنامه به افاق@voanews.com ایمیل بفرستید. اما نگاهی بیاندازیم در هفت پرده به ارتداد از امیر اصلانی تا بروجردی و طاهری.
نامه بنیانگذار عرفان حلقه به گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران درباره ارائه مدارک جعلی مبنی بر صدور حکم اعدام او از سوی 15 تن از مراجع تقلید شیعه توسط بازجوها در زندان و پیشنهاد اعتراف به ارتباط با آمریکا به منظور رهایی از اعدام خبر داد. زیبا محمدیان، همسر محمد علی طاهری، زندانی عقیدتی، در منزل شخصی خود بازداشت شد. ماموران همچنین به تفتیش منزل زیبا محمدیان پرداخته و لپتاپ شخصی، چند دستگاه موبایل و دوربین مداربسته داخلی ساختمان محل زندگی او را ضبط کرده و با خود بردند. نامه سرگشاده دادخواهی حسین کاظمینی بروجردی، زندانی عقیدتی، به مجامع بین المللی. نهمین سال است که محروم از آزادی و درمان و دارو و وکیل و محکمه باز و علنی شده‌ام. جوانیم نابود شده و صحتم از بین رفته و خانواده ام به تعرض و تعدی عناصر حکومتی مبتلا شدند. نامه شاگردان و هواداران محمد علی طاهری همزمان با نشست سالانه سازمان ملل متحد در نیویورک به بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد. غلام حسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران در گفتگو با خبرگزاری قوه قضاییه با تایید اجرای حکم اعدام محسن امیراصلانی افسود اینکه رسانه‌های ضد انقلاب اعلام می‌کنند وی به جرم موضوع انحرافی و تفسیر و روان درمانی قرآن اعدام شده کذب و خلاف واقعیت است. رویا عراقی سخنگوی حسین کاظمینی بروجردی. حسین کاظمینی بروجردی که هشتمین سال دوران حبس خود در زندان اوین را سپری می کند به طور ناگهانی برای اجرای حکم اعدام از بند ویژه روحانیت خارج شد. پیش از این دادستان ویژه روحانیت او را به بدعت و تفاسیر دینی مخالف با نظرات رهبری متهم کرد. علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران در امور اقلیت‌ها و اقوام. فساد مذهبی بزرگترین خطری است که نظام را تهدید می کند.
بیننده افق از صدای آمریکا هستید. مهمان های امشب افق خانم دکتر رویا عراقی، نماینده آیت الله کاظمینی بروجردی در خارج از ایران که از تورنتوی کانادا با ما هستند، خانم سیما فرتاش کنشگر مدنی که از ایران روی خط تلفنی با ما هستند، خانم آنیتا قنایی فرادرمانگر از استودیوی صدای آمریکا در لس آنجلس به ما میپیوندند، آقای دکتر علی نیری استاد فیزیک نظری که از ایرواین کالیفرنیا با ما هستند و آقای مهدی آقازمانی جامعه شناس که ایشون هم از استودیوی صدای آمریکا در لس آنجلس با ما هستند. به همه شما درود میگیم، به افق خوش آمدید. خانم فرتاش، آقای نوریزاد در یادداشتی که نوشتن در وبلاگشون در وبسایتشون چند روز پیش اخیراً نوشتن دو مرد جوان از شاگردان محمد علی طاهری آمدند و با عکس‌هایی که از استاد خود داشتند در سایه نشستند. عکس دیگری نیز با خود آورده بودند از محسن امیراصلانی در یک نیمه و محمد علی طاهری در نیمه دیگر. یک پوستری است که یک سو این عکس بوده و سوی دیگرش اون عکس. بعد ایشون میگه این دو مرد جوان که یک ساعتی بودند و سپس رفتند نگران این بودند مبادا استادشان را به همان دلایلی که محسن را اعدام کردند به چوبه دار بسپرند بی سر و صدا. بشنویم صحبت‌های شما رو در مورد آخرین اخباری که دارید از وضعیت آقای طاهری و اینکه چرا این نگرانی‌ها وجود داره که بعد از اعدام محسن امیراصلانی ممکنه به سراغ آقای طاهری برن.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، همه عزیزان حاضر و بینندگان خردمند، و عرض تسلیت دارم خدمت خانواده محترم آقای محسن امیراصلانی و همه کسانی که از بی‌عدالتی روا داشته شده به ایشون و امثال ایشون آزرده خاطر هستم. اول از همه باید خدمت شما و بینندگان عزیز عرض بکنم که جامعه فرادرمانگرها یک جامعه سیاسی نیست و نه تنها هیچ وقت روی کرده سیاسی نداشته، بلکه در فعالیت‌های مدنی خاصی هم اعلام حضور نکرده و این دستاورد عملکرد اطلاعات سپاهه که یک جمعیت خاموش رو اخیراً به تکاپوی مدنی واداشته. اونچه که این افراد رو به دادخواهی وامی داره اعدام‌های بی‌رویه در ایران، به خصوص اعدام دگراندیش‌های مثل آقای امیراصلانی و همینطور بازگذاشتن پرونده آقای طاهری در طول 3.5 سال گذشته است که بر اساس نظر قاضی پیرعباسی و به امید پیدا کردن 100 نفر شاکی خصوصی برای اثبات افساد فلعرض ایشون صورت گرفته و می‌دونید که حکم افساد فلعرض در ایران اعدامه. موردی که شما اشاره فرمودید یک کنش فردی، نه کنش اجتماعی، منتها در کنار این رفتارهای عزیزانی که حالا نگران هستن برای استادشون، ما یک تغییر رفتار جمعی هم در جامعه فرادرمانگرها می‌بینیم. سال گذشته در بازه زمانی 3 آگوست تا 27 سپتامبر 2013 ما شاهد تجمعات اعتراضی اما آرامی در داخل و خارج کشور بودیم که به منظور درخواست آزادی آقای طاهری شکل گرفت. اما اون زمان احتیاط‌هایی از جانب برخی شرکت کنندگان دیده می‌شد که امسال و از بعد از انتشار نامه جناب آقای طاهری به گزارشگر ویژه حقوق بشر اون احتیاط‌ها دیده نمی‌شه. من می‌خوام توجه شما رو به چند مورد جلب کنم. بالغ بر 2000 نفر از کسایی که فقط تعدادی کمی از اونها و بعضن با چهره پوشیده توی اون تجمعات حاضر می‌شدن در چند هفته گذشته به طور علنی و ذیل یک نامه به دبیرکل سازمان ملل متحد اسامی و مشخصات حقیقی خودشون رو اعلام کردن، اجازه دادن که این اسامی روی صفحه فیسبوک قرار بگیره و این استقبال علنی هنوز ادامه داره. پوسترهای درخواست آزادی آقای طاهری که قبلا با نوشته ملایم استاد محمد علی طاهری را دعا کنید در سطح شهرهای ایران نصب می‌شد، در هفته ابتدای مهر ماه که هفته دفاع مقدس بود و کنترل امنیتی بالایی هم وجود داشت، این بار با درج جمله قاطعانه استاد محمد علی طاهری را آزاد کنید و با تعداد بیشتری در معابر نصب شد. و بالاخره در چند روز گذشته ما تجمعاتی رو در مقابل زندان اوین دیدیم.
اتفاقا خانم فرتاش میخواستم همین نکته رو عرض بکنم، چون فکر میکنم یکی دو سه تا عکس هم ممکنه باشه از همون عکسایی که در فیسبوکم در اون فیسبوکی مربوط به کمپین آزادی آقای طاهری هست، این تصاویر دیده میشه که اینها ادعا میشه اون تصاویر مربوط به تجمعی است که جلوی زندان انجام شده. توضیح بدید که گفتید که این مجموعه فعالیت شما سیاسی نبوده، حتی سویه مدنی نداشته و الان به جای رسیده که این افراد برشکل روز روشن میان جلوی زندان بر اساس این تصاویر عکس‌ها و تجمع میکنن و درخواست آزادی دارن. بعد از اون گزارش‌های اومد که عده‌ای از این افراد دستگیر شدن، اینها رو تهدید کردن. اشاره بفرمایید که چگونه این تجمع‌ها شکل گرفت و وضعیت این افرادی که در اون تجمع شرکت کردن چگونه است؟
بله ببینید، این همه اینا نشون میده که جامعه بدون تشکل و سازماندهی فرادرمانگرها دیگه حاضر به سکوت نیست و گرچه حالا خیلی روشمند عمل نمی‌کنه، ولی دست کم بسیاری از افراد این جامعه واهمه هم از تبعات درخواست‌های علنی خودشون ندارن. این تجمعات روز دوشنبه با تعداد نفرات کمی بسیار ساده و در سکوت در مقابل زندان اوین آغاز شد، اما روز دوم که به تعداد بیشتری هم رسید به نظر میرسه تحت هدایت نامحسوس کسانی قرار گرفت که از مدت‌ها پیش البته اعتماد سازی کردن و بین اون جمع این وظیفه رو به عهده داشتن. متن پلاکاردی که در تصاویر شما همراه این جمعیت می‌بینید فقط یکی از دلایل این هدایت نامحسوس برای این جریان خودجوشه که برای به تحلیل بردن پتانسیلش اول تصمیم به مدیریت و هدایت و خاتمه بخشیدن آروم به اون گرفته شده بود و بعد با دیدن افزایش تعداد افراد برخورد جدی باهاش ضرورت پیدا کرد. لذا بر اساس این ارزیابی که روز سوم یعنی دیروز احتمال رویارویی با جمعیت بیشتر و غیر قابل کنترلی وجود داشته باشه، نیروهای امنیتی با بازداشت‌هایی که شب قبل از اون و صبح دیروز انجام دادن حرکت رو در نقطه خفه کردن.
در واقع در اون تصاویری که هست چیزی حدود 40 50 نفر هستن که شرکت کردن، درسته این تعداد رقم؟
روز اول حدود 20 نفر بودن، روز دوم 70 نفر بودن، روز سوم قرار بر این بوده تعداد بیشتری باشن، اما هر کس که حاضر می‌شده در محل، البته محل روز سوم مقابل مجلس بوده و مقابل دادگاه انقلاب، در هر دو محل مامورین بازداشت مستقر شده بودن، با شناسایی افراد سریعاً فرادرمانگرهایی که به محل می‌رسیدن بازداشت می‌شدن، هیچ تجمعی صورت نگرفت. این افراد
بازداشتگان آزاد شدن این افراد یا بعضیشون هنوز؟
بله بله، اینها مورد بازجویی واقع شدن، بعضی از اونها بازجویی‌هاشون همراه با ضرب و شتم بوده ولی تا عصر دیروز تنها آزاد شدن، منتها قبل از اون خب مجبور به تعهد کتبی شدن و سخنرانی ارشادی هم براشون به اجرا در اومده که به هر حال یک جور تهدید ملاتفت‌آمیز باشه که ادامه ندن. با همه این برخوردها به نظر میرسه که دیگه این تحرکات کنترل شدنی نیست و با توجه به تجربیات گذشته فقط ممکنه که شکلش به مرور تغییر بکنه.
خانم فرتاش با ما باشید، به شما برمیگردیم. ممنون که از ارتباط تلفنی با ما دارید و در طول برنامه باز با شما صحبت خواهیم کرد. در مورد اینم حتما حرف میزنیم که آیا افرادی هستن که در میان این تجمع اصطلاحا نفوذی هستن و چه تاثیراتی گذاشته روی نحوه فعالیت ها. خانم عراقی خوش آمدید به برنامه. آقای بروجردی تقریبا به لحاظ زمانی در همون سالی که آقای امیر اصلانی دستگیر شدن، ایشون هم بازداشت شدن بعد از اون ماجراهای جنجالی سال 85. اگر در مورد اعدام محسن امیر اصلانی مطلبی دارید خیلی کوتاه بفرمایید و توضیح بدید که شما چرا فکر میکنید که خطر اعدام آقای بروجردی بیشتر شده با توجه به اینکه ایشون به هر شکل حکم 11 سال زندان رو بهشون دادن.
بله، درود می‌فرستم بر شما و همه بینندگان محترم و همینطور مهمان‌های محترم برنامه‌تون. عرض کنم که در مورد آقای اصلانی واقعا باید بگم متاسف هستم که به خاطر ابراز عقیده‌شون، حالا هرچند عقیده‌شون هرچی میخواد باشه، این اتفاق براشون افتاده و متاسفانه این اولین بار نیستش که رژیم دست به چنین کارهایی میزنه. این روزها این شدت این فعالیت‌هاش افزایش پیدا کرده، این جنایت‌هاش. در مورد آقای بروجردی عرض کنم که این مسئله همیشه بوده که می‌خواستن آقای بروجردی رو از بین ببرن، چون اون هنگام که سال 85 8 اکتبر 2006 یک حمله گسترده کردند و ایشون رو به طور وحشیانه همراه صدها تن از هوادارانشون دستگیر کردند، چه در طول این سالهای طولانی زندان که بارها به جان ایشون سوء قصد کردن، قصد کش به روش‌های مختلف، و یا اینکه الان در سر شکنجه‌های بسیاری که به ایشون وارد شده، ایشون به بیماری‌های مختلفی دچار شده، از جمله پارکینسون، ناراحتی‌های قلبی و کلیوی، از دست دادن 90% بینایی که از چشم‌ها، و بسیار موارد دیگه که به طوری که حتی قادر نیستن که کارهای شخصی خودشون انجام بدن. با این تفاصیل حتی از درمان و داروی معمولی همیشون محروم هستن، چه برسه که ایشون نیاز به درمان تخصصی دارن و باید به خارج از زندان به بیمارستان در واقع مجهز منتقل بشن. و به اینها همش نشون میده که رژیم سعی کرده که ایشونو به نحوه های مختلف، به انواع روش های مختلف از بین ببره.
ولی خانم عراقی، شما در یک گفتگوی در همین روزهای اخیر اشاره کردید که در زندان با آقای بروجردی فردی از دادگاه ویژه روحانیت به سراغ ایشون میره و ایشون رو به شکلی تهدید میکنه. توضیح خیلی مختصر بفرمایید که چون بعداً این اتفاق نیفتاد، یعنی این قضیه برمیگرده به حداقل یکی دو هفته پیش اگه اشتباه نکنم، و حداقل به نظر میرسه الان چنین چیزی نیست. بفرمایید که اون بحثی که مطرح کردید که فردی از دادگاه ویژه روحانیت در زندان میره باشون صحبت میکنه، مبناش چه بود و اون تهدیدها اگر چنین بوده چرا به عمل نرسیده؟
عرض کنم که روز اول مهر ماه دادستان دادگاه ویژه روحانیت آقای موحدی به سلول ایشون رفته و کتاب ایشون رو که از در واقع مباحثی بود که ایشون از داخل زندان تدریس کرده و هم در واقع هواداران ایشون جمع‌آوری کردند، این رو همراه خوش برده و نشون داده و گفته که این در واقع نظرات بدعت هست در دین و کاملا مخالف نظرات رهبری است و حکم، یعنی ایشون مرتد هستن و حکم مرتد هم اعدام هست. آقای بروجردی گفتن که خب من همه صحبت ها مستند هست و حاضر هستم که یک مناظره بین المللی و زنده انجام بشه که همه ببینن که حق با کیست، ما هم صحبت هم رو ارائه کنیم. ایشون هم در واقع دادستان ویژه روحانیت در جوابشون گفته که ما مناظره نمی کنیم، محاکمه و اعدام می کنیم.
مگر آقای بروجردی در اون کتاب آقای بروجردی تو اون کتاب خیلی مختصر بفرمایید چه میگن که ایشون رو متهم کردن به بدعت در دین؟
بله، اساس این کتاب در واقع درباره اسلام غیر، یعنی مخالفت با اسلام سیاسی است و درباره نظرات ایشون هست در مورد اسلام که خیلی مواردی رو که اینها در واقع تبعیض قائل میشن ایشون به روشنی با مستندات توضیح میدن. ایشون در این کتاب به عنوان مثال موردی هستش که خدمتون عرض میکنم، برای حق ارث بین زنان و مردان، میدونید که به زنان نصف مردان ارث میرسه، ایشون با مستندات کاملا مشخص که در این کتابشون هست این مسئله رو رد کردن و گفتن که باید در واقع از خود پیغمبر نقل کردن که در مورد فرزندان هیچ تفاوتی نباید قائل بشه و بینشون باید عدالت برقرار بشه، و توضیح دادن که یکی از این موارد همون مسئله ارث هست و که باید به هر دو، هم دختر و هم پسر، یکی تعلق بگیره. خواهی؟ موارد از این دست بسیار زیاد هست. بله.
من یه نکته فقط بگم برای اینکه در واقع بیننده‌هایم که آشنا نیستن، خب طبیعتاً خیلی‌ها در طول این سال‌ها آقای بروجردی رو می‌شناسن، ولی توضیح مختصر بدم اگر من چیزی رو اشتباه میگم خانم عراقی من تأسیب بفرمایید، که آقای بروجردی در طول این سال‌ها بحث جدایی دین از سیاست رو مطرح کردن. من در جاهای متفاوتی دیدم که ایشون صحبت از انتخابات آزاد کردن در ایران زیر نظر سازمان ملل اگر اشتباه نکنم، بحث صلح بین ادیان رو مطرح کردن و مخالفتایی که الان اشاره کردید با بعضی از قوانین اسلامی، حالا یک نمونهشو الان اشاره کردید در مورد سنگسار و فکر میکنم ایشون مخالفت با حکم اعدام هم داشتن و علنا این رو عنوان کرده بودن. نکته که من میخوام بپرسم این هست که خانم فرتاش گفتن که جریانی که آقای طاهری و عرفان حلقه دنبال میکرد، این جریان از ابتدا نه سیاسی بود نه سویه مدنی داشت، ولی فشارها باعث شد که اینها مجبور بشن که به خیابان بیان برای جلوی زندان تجمع بکنن برای اعتراضات. آیا در مورد طرفداران آقای بروجردی و خود شما هم همین مسیر اتفاق افتاد؟ آقای بروجردی در صحبتهایی که بارها کرده در همون سالها به صراحت گفته بود که ما قصد نداریم کار سیاسی بکنیم، حتی ایشون میگن به من گفته بودن که شما قول دادی که کار سیاسی نکنی ولی ما رو بردن به اون سمت که اعتراض بکنیم. اعتقاد دارید که آقای بروجردی در طول زمان، در طول سالهای گذشته به دلیل فشارها رویکردش، نگاهش تغییر کرد در مورد اون چه که حتی بعدن عنوان کرد، یا از ابتدا همین حرفا رو میزدن؟
خیر، در حد کلی ایشون نظرشون همین هست، الان هم همین هست که معتقد به جدایی دین از حکومت هستن و فکر میکنن که و اعتقاد دارن که اعتقادات حرفت و دین حرفت کاملا فردی هست و به خود شخص بستگی داره، ولی در حکومت باید متخصصین بیان و از بهترین قوانین و بهترین امکانات استفاده کنن برای اداره کشور. این مسئله الان هم هست. منتها خب اعتراضات وقتی شما ایشون عرض کنم که نامه به خیلی از حتی رئیس قوه قضاییه نوشته، نامه به خود رهبر نجیم نوشته و به خیلی از کسا برای این که اعتراضشو برسونه و خانه رسیدگی شده، ولی متاسفانه هیچ جوابی که ندادن. تازه فشارها رو برای ایشون افزایش دادن و همینطور هواداران ایشون، و ایشون شروع کردن که به در واقع مقامات بین‌المللی نامه بنویسن، به سازمان ملل، به جناب بان کی مون و خیلی از مقامات بین‌المللی که
خانم
ماشون.
خانم عراقی، آقای بروجردی جایی من دیدم در یک مصاحبه خودشون صراحتن میگن که بعد از این بحث دستگیری و اینکه ایشون خلع لباس کردن، گفته خودشون میگن من دیگر مایل به پوشیدن لباس روحانیت نیستم چون نه در جامعه ایران طرفدار دارد نه در دنیا آبرو. این نشان از این داره که ایشون در طول این فشارها به این نقطه رسیدید یا از ابتدا واقعا همین نگاه رو داشت؟ به نظر نمیاد که از ابتدا ایشون چنین نگاهی داشته باشه.
عرض کنم که ایشون همیشه میگم چون در یه خانواده مذهبی به دنیا اومدن، اعتقاد داشتن که خب با این لباس میتونن که در واقع راحت‌تر مطالعه بکنن و نظراتشون رو بیان کنن. البته ایشون به خاطر این در واقع رژیم، چون میدونید که آقای بروجردی مخالف ولایت فقیه هستن و در این مورد رساله هم دارن که خب منتشر شده در سایت ها وجود داره، به خاطر همین همیشه تحت فشار بودن و جنایات این به ویژه این 35 ساله خب همیشه هر جا که دین سیاسی شده جنایت بوده، چه در مورد اسلام چه در مورد مسیحیت یا هر دین دیگری و هر ایدئولوژی دیگری، ولی در این 35 سال به خاطر سوء استفاده این رژیم از اعتقادات مذهبی و در واقع جنایاتی که به اسم دین و اسم خدا انجام داده، ایشون به اعتراض به این موضوع شخصا با اختیار لباسشون در بردن. بله
خانم عراقی با ما باشید. بعد که برگردیم من دوست دارم در مورد وضعیت خانواده خود آقای بروجردی هم صحبت بکنیم، چون من دیروز تماس تلفنی گرفتم و واقعا شنیدن صدای اعضای خانواده ایشون بسیار نگران کننده است و فشاری که اون خانواده احساس میکنن. با شما بیشتر صحبت خواهیم کرد. خانم قنایی خوش اومدید به برنامه. اون چه که الان در مورد آقای بروجردی صحبت شد و این تغییر مسیری که به نظر میاد در نوع واکنش‌هایی که ایشون نشون داده و حتی بعضی از اظهار نظرها که فاصله داره با اون چه که از ابتدایشون ازش حرف میزد، آیا در مورد آقای طاهری هم شما شاگرد ایشون بودید، آیا چنین چیزی میشه تصور کرد؟ ایشون هم از ابتدا پرهیز میکرد از اینکه وارد این گونه فعالیت‌ها بشه یا حداقل واکنش‌های نشون بده؟ فشارها، برخوردها، اعترافگیری‌ها، اینها باعث شد که ایشون رویکردش تغییر بکنه؟
سلام بر شما. در رابطه با این سوالتون بعد این پاسخو بدم که آقای طاهری و جمعیت عرفان حلقه هرگز وارد مسائل سیاسی نشدن و به هیچ عنوان رویکرد ضد مذهبی، نه ضد شریعت اسلام و نه هیچ شریعت دیگه‌ای رو نداشتن. در طول این بیش از سه سال و نیمی که آقای طاهری در زندان هستن، همچنان این رویه ادامه داشته. با توجه به اینکه پرونده استاد طاهری رو باز نگه داشتن، چون هیچ گونه به قولی انگ سیاسی رو نمیتونستن منسوب بکنن به ایشون، با بازنگه داشتن پرونده و توطئه‌ها و شایعاتی که مطرح کردن، در واقع این سعی رو دارن که این انگ سیاسی رو وارد پرونده بکنن، شاکی خصوصی فراهم بکنن و در نهایت این رو به این سمت هدایت بکنن. رویکرد آقای طاهری و جمعیت هواداران همواره در واقع در یک هوشیاری نسبت به این قضیه دنبال شده. اما تا جایی که در واقع ما امسال خرداد امسال نامه‌ای رو دریافت کردیم به دستخط ایشون که از وضعیت خودشون و دیگر زندانیان عقیدتی در زندان اوین توضیحاتی دادن، مبنی بر این که هیچ گونه از این تلاش‌ها و تلاش‌های ایشون برای اینکه این همکاری رو داشته باشن، حتی در رابطه با اتهاماتی که به سمتشون وارد شد، کتابی رو تنظیم کردن در زندان و این کتاب ضبط شد، همچنان در طول این سال‌ها در زندان انفرادی بودن، از در واقع کوچکترین حقوق انسانی خودشون بی‌بهره بودن، امکانات پزشکی، ملاقات با خانواده، ملاقات با وکیل، و فشارها به سمتی بوده که در واقع این قضیه شکسته شد و آقای طاهری حاضر شد که خطاب به احمد شهید نامه‌ای رو تنظیم بکنه و حاضر باشه در این رابطه شهادت بده.
اتفاقا همین رو می‌خواستم بگم خانم قنبر. ببینید، این خودش نشان میده که تغییر روی کرده، یعنی آقای طاهری وارد این فاز نشده بود که بخواد مستقیما به شکل مقامات مسئول بین‌المللی رو خطاب قرار بده. فکر می‌کرده حداقل در داخل میتونسته مشکلات رو حل بکنه، همونطور که در بار اول که ایشون دستگیر میشه بعدم میان سعی می‌کنن که به گونه‌ای با تفاهم اصطلاحاً مشکلات رو حل بکنن، ولی الان وارد فازی شده کمپین ایشون. الان شما دارین مکاتبه می‌کنید با سازمان ملل، حتی مطالبی که در نامه ایشون آمده کاملاً لحنش متفاوته با اون چیزی که ما در سال‌های گذشته از ایشون شنیدیم. بحث من دقیقاً همین هست. شما هدفتون از فرستادن نامه برای آقای احمد شهید چه بوده، با توجه به اینکه می‌دونید مقامات جمهوری اسلامی چگونه واکنش نشون میدن به این گونه تماس؟ الان ابتدای برنامه ما واکنش آقای لاریجانی نسبت به گزارشی که ایشون نوشته منتشر کرده رو دیدید، با چه لحن تند و بی‌ادبانه‌ای در واقع خطاب قرار میدن. چرا بعد آقای طاهری تصمیم بگیره که با سازمان ملل وارد تماس و گفتگو بشه؟
ببینید، این به علتش اینه که در واقع ما در مقابلمون یه پاسخی وجود نداره. ما تمام اقدامات قانونی از طریق در واقع قضایی، از طریق مسیرهای قضایی که در حکومت جمهوری اسلامی ایران هست رو پیمودیم و در واقع مبادی اون آداب بودیم و هیچ وقتی این نقصی صورت نگرفته. اما به علت اینکه هیچ پاسخی وجود نداره و نقض آشکار حقوق یک انسان دیده میشه در این رابطه به علت صرفا اندیشش، آقای طاهری هیچ گونه جرمی مرتکب نشده، حتی مبتنی بر حقوق قضایی جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه جرمی مرتکب نشده و تمامی جرایم منسوب به ایشون در واقع چیزای نسبت داده شده توسط حکومت و نگاه امنیتی که وجود داره نسبت به ایشون. دلیلی که با ایشون این برخورد میشه محبوبیت ایشون هست، محبوبیت بالایی که در بین جوان‌ها قش تحصیل کرده و قش روشنفکر داشتن و هیچ گونه فعالیت ضد مذهبی، حتی فعالیتی در راستای قرائت جدیدتری یا اینکه نحوه ارائه کردن مطالبشون به نوع دیگری به صورت ضد مذهبی یا چیز مشکوکی باشه در واقع، اما صرفا به علت محبوبیت این جریان رو به سمتی دارن هدایت میکنن که این انگ سیاسی، انگ ضد مذهبی بودن، شایعه ارتداد رو علیه ایشون دارن میپرورونن، کما اینکه ایشون خودشون در وبسایت شخصی خودشون شهادت دادن که متشرب شریعت اسلام هستن و شیعه هستن و اصلا حکم ارتدادی که منصوب در واقع استفتاهایی که علیه ایشون گرفته شده بود بر مبنای اندیشه آقای طاهری نبود، در واقع یک ادعاهای واهی رو عرضه کرده بودن و علیه اون ادعاهای واهی به نام آقای طاهری یک استفتاهایی رو تهیه کرده بودن. حتی ارتداد در واقع چیزی نیستش که ایشون بتونه در واقع بپذیره به علت شرایطی رو که خودشون در وبسایتش و شهادتی رو که در این رابطه دادن. اما در واقع تلاش برای این هست که این رو به این سمت سمت هدایت بکنن برای خاموش کردن این نوع دگراندیشی.
خانم قنایی، یه نکته اگه میتونه توضیح بدید در مورد نامه‌ای که اشاره میکنید نوشته شده. بحثای زیادی شد که آقای طاهری نامه رو قبلا سالها پیش نوشتن به دست اعضای رسیده. این نامه اخیراً در زندان نوشته شده. صحبت کردیم که آقای بروجردی هنوز در همین روزها مطلب می‌نویسن، کتاب از داخل زندان اومده بیرون. حتی آقای امیر اصلانی هم این کارو می‌کرده، مطالب نوشته می‌شده و کتاب‌های بیرون می‌اومده. این نامه که الان صحبت می‌کنیم، نامه مربوط به چه زمانی است؟ شما اطلاع دارید ابلاغ تاریخی مربوط چه زمانی است؟
در واقع این نامه خرداد امسال دست ما رسید و به توسط یکی از شاگردان ایشون این نامه مطرح شد. اینکه سورس این نامه از داخل زندان بوده یا اینکه قبلا نوشته شده، با توجه به شواهدی که هست و با توجه به برهه تاریخی که داره و در واقع اطلاعاتی که در نامه هست، به هر حال اخیراً تهیه شده. اما این که در واقع من بخوام صراحتاً بگم این قبلش تهیه شده یا در داخل زندان تهیه شده، اطلاعات مشخصی نیست به دلایل شرایط و نگاه امنیتی که افرادی رو که در این رابطه این پیام رو به بیرون رسوندن تحت شعاع قرار میده. اما با توجه به مطالبی که درش هست، وضعیت اخیر آقای طاهری رو در این نامه ما میتونیم پیگیری بکنیم.
بسیار خوب. البته این از این جهت پرسیدم که گزارش‌های متناقضی بود که این نامه مربوط به سالها پیش هست یا همین اخیراً که شما با توضیحتون روشن کردین قضیه رو. آقای دکتر نگری، خیلی خوش اومدید به برنامه. در مورد اعدام محسن امیر اصلانی اگه مطلبی دارید حتما بشنویم که با چه هدفی به نظر شما انجام گرفتین اعدام، و این بحثی که الان از ابتدا داشتیم که فشارها مؤثر بوده در اون مسیری که حاکمیت جمهوری اسلامی می‌خواسته این قرائت‌های متفاوت رو. چون ما الان در مورد بهائیان یا در مورد حتی اهل تسنن هم صحبت نمی‌کنیم، در مورد مسیحیان تبشیری صحبت نمی‌کنیم، در مورد افرادی صحبت می‌کنیم که خودشون صراحتاً میگن که اینها شیعه هستن و قصد هم ندارن به هیچ عنوان با حاکمیت جمهوری اسلامی درگیر بشن، خواستن که مسالمت‌آمیز فعالیت‌هاشون رو دنبال بکنن. چه اتفاقی داره می‌افته؟ شما چگونه می‌بینید مسیر رو؟
ممنونم آقای دهقانپور از دعوتشون، و همینطور اجازه بدید عرض سلام و ادبی داشته باشم خدمت بینندگان گرامی برنامه‌تون. همینطور میخوام به خانواده گرامی محسن امیر اصلانی زنجانی تسلیت بگم، و واقعا باعث تأسف بود، یکی از ناگوارترین خبرهایی بود که من در این مدت شنیدم، برای اینکه واقعا حق این جوان نبود که به این شکل در سکوت مطلق در واقع، و فکر می‌کنم شاید یکی از مشکلاتی که خانواده او داشت این بود که این مسئله رو آشکار نکردن و فکر میکردن و امیدی داشتن به عدالت قوه قضاییه در جمهوری اسلامی. من فکر میکنم که اولا من با هر سه این آقایون، چه زنده یاد امیر اصلانی، چه آقای بروجردی کاظمینی و همینطور آقای طاهری، تفاوت‌های بنیادین فکری دارم. یعنی به هیچ نوع سنخیت فکری با این سه نفر ندارم و از اساس فکر میکنم که تفکرات این دوستان نه علمیست و نه عقلانیست، ولی فکر میکنم که مسئله حقوق انسانها و حقوق بشر چیز متفاوتیست. امیدوارم جامعه در یک زمانی به چنان رشد فکری برسه که حتی اگر آقای خامنه‌ای یک زمانی به خاطر نوع فکرشون و تفکراتشون به زندان افتادن و خواست مورد شکنجه قرار بگیره، اونها هم در این مورد معترض بشن. اما به طور کلی همونطور که در صحبت پیشینم گفته شد، مشکل جمهوری اسلامی این هست که کسی با هر عقیده‌ای تا زمانی که کسی رو دور و برش نداشته باشه کاری بهش ندارن، اما به محض اینکه بخواد محبوبیتی پیدا بکنه و احیاناً کسانی رو دور خودش جمع بکنه، اونها از این میترسن که کسی به غیر از مقام معظم رهبری در جمهوری اسلامی محبوب بشه. باید فقط آقای خامنه‌ای محبوب قلوب همه باشه. در مورد محسن امیر اصلانی، من فکر می‌کنم مسئله دیگه‌ای هم اگر در بین خطوط بخونید بوده که بسیار مسئله مهمی است. تمام ادیان در واقع تکیه می‌زنن به مسائل اقتصادی، سیاست هم همینطور. سیاست و دین یک به اصطلاح وابستگی شدیدی با مسائل اقتصادی و کنترل مسائل اقتصادی دارن. آقای امیر اصلانی معتقد بر این بودند که امام زمان مربوط به زمان خاصی نیستند و میتوند امام زمانهای متفاوتی باشند، و در ارتباط گیری با امام زمان احتمالاً احتیاجی به روحانیون نیست که این ارتباط رو برقرار کنند. احتیاجی نیست که کسی از روحانیون در مجلس خبرگان بگن امام زمان خودشون اومدن و امضا هم دادن. خب این به معنای این هست که اگر این حوزه از روحانیت سنتی و شیعه ایران گرفته بشه، عملا بخش بزرگی از درآمدهای اقتصادیشون به هم خواهد ریخت و اصلا نمیتونن بر بتابن که این انحصار اقتصادی ازشون گرفته بشه. درست شبیه همون چیزی که شما در مورد شرکت‌های چند ملیتی و کنسرسیوم‌های چند ملیتی بزرگ اقتصادی می‌بینید که هر نوع فعالیت اقتصادی کوچکی رو می‌خوان در نطفه خفه بکنن، شما همین رو در مسائل دینی هم می‌بینید. ارتباط با خداوند، ارتباط با امام زمان منحصر به روحانیون هست و کسانی که بخوان این انحصار رو بگیرن در تمام ادیان، در تمام طول تاریخ هم این بوده. حق حیاتشون باید گرفته بشه، چون مسئله مهم ضربه زدن به مسائل اقتصادی است. به همین دلیل من فکر میکنم که در مورد محسن امیر اصلانی این یک مسئله بسیار مهمی بوده. در مورد دیگر آقایون مسئله این هست که هر نوع کسب محبوبیتی، چه به غلط چه به درست، از نظر جمهوری اسلامی یک امر مذمومی است و به این ترتیب باید تاوانش رو هم بدن.
آقای دکتر دنگری، یه نکته که برای من جای سوال هست، چون وقت برام محدود، من میخوام که تا اونجا که میشه از حضور همه نهایت استفاده رو بکنیم.
خواهش میکنم.
بحث بر سر این هست که زاویه حقوق بشری قضیه به کنار، همه از ابتدای برنامه صحبت کردیم که فکر نمیکنم هیچ عقل سلیمی تایید بکنه رفتاری رو که با این افراد در ایران داره صورت میگیره و طبیعتا هستن کسانی که حتما در درون حاکمیت هم ممکنه موافق نباشن با این نحوه برخوردی که با بعضی از این آقایون در ایران انجام میگیره. ولی پرسشی که من دارم اینه که شما ابتدا اشاره کردید که تفاوت علمی و عقلانی میبینید بین اونچه که این دوستان در واقع به نظر شما آقای بروجردی و آقای طاهری عنوان میکنند. اگه میشه مختصر اشاره بفرمایید که این تفاوت از کجا میاد و اگر چنین چیزی میبینید، یعنی این بحث ها پایه علمی و عقلانی نداره، علت محبوبیت این افراد در ایران در میان مردم چه هست؟
ممنونم از پرسشتون، پرسش بسیار خوبی است. نخست بگم که من تاریخ ما این رو نشون داده، همه کشورها میاد نشون داده، وقتی که سرکوب در جامعه زیاد باشه، فرقه گرایی و رفتن به درون و به درون پرداختن به جای برون پرداختن و تولید فکری بسیار بسیار بیشتر میشه. ما این تجربه رو در دوره‌های مختلف تاریخمون داشتیم. شما می‌بینید روی کرده به عرفان در بیشترین زمانی که اتفاق می‌افته در تاریخ ما در دوره پس از حمله مغول هست و همچنان ما داریم تاوان اون مسئله رو میدیم. در دوره جمهوری اسلامی هم به علت سرکوب و اینکه انسان‌ها مستأصل هستند و دچار یک استیصال روانی فکری هستند، طبیعتاً میرن به سمت جایی که بتونه به اونها خوشنودی روانی رو بده. حالا اگر که این میگم، من کاملاً اعتقاد دارم که چه آقای کاظمینی بروجردی، چه آقای طاهری و چه زنده یاد امیر اصلانی، حقشون نبوده که حتی در زندان بیفتن. اصلا حق زندان کردن هیچ عقیده‌ای نباید در هیچ جای دنیا وجود داشته باشه. اما واقعیت این هست که اگر امکان این بود که عقاید این دوستان به طور آزاد میتونست مورد نقد جدی قرار بگیره، به نظر من شرایط خیلی فرق میکرد. نمیتونه این عقاید به طور جدی مورد نقد قرار بگیره، به خصوص در جمهوری اسلامی، چون اگر عقاید این دوستان به طور جدی مورد نقد قرار بگیره، بنیانهای خود ولایت فقیه در جمهوری اسلامی و بنیان بسیاری از ادیان مورد تردید واقع خواهد شد. بنابراین من ضمن احترامی که به این دوستان دارم، وقتی که کارهای آقای طاهری رو به خصوص، من اطلاعاتم در مورد آقای کاظمینی کمتره، ولی به هر حال چون ایشون یک دین باور هستن و اساساً اعتقاد به دین رو یک اعتقاد عقلانی نمیدونم، صحبتی ندارم. ولی در مورد آقای طاهری که سعی میکنن در بعضی زمینه‌ها وارد مسائل علمی بشن که دقیقاً عین شبه علم هست، میشه همه این نقدها رو بهشون وارد کرد، از مسئله فرادرمانی که تقریباً در همه دنیا به عنوان یک مسئله در تمام محیط‌های آکادمیک به عنوان یک مسئله شبه علمی شناخته میشه و اساساً علمی نیست، اساساً با عقل جور در نمیاد، همه اینها نقدهای جدی داره. ولی خب دوستان ایشون هم میگن چون ایشون در زندانن چنین نقدهایی رو نباید الان انجام داد، که من به این هم باور ندارم. ایشون کتاب نوشتن، ایشون مطلب نوشتن، دوستان ایشون الان شما ببینید سه نماینده ایشون در همین گفتگوی ما دارن. بنابراین فعالیتی که دارن ایشون میکنن و دوستانشون انجام میدن، باید این اجازه هم داده بشه که به طور آزاد عقاید و آرای ایشون مورد نقد جدی قرار بگیره و چون ایشون در زندان هستن دلیل نمیشه که این عقاید نخواد مورد نقد جدی قرار بگیره. در صورت
باز میخوام صحبتتون قطع میکنم، میدونم نکات متعددی دارید در مورد این، اجازه بدید چون بحث میخوام سریع پیش ببریم حتما برمیگردیم به شما. اجازه بدید من میخوام ابتدا واکنش خانم فرتاش رو بشنویم در ایران، ولی قبل از اینکه پاسخ خانم فرتاش رو به این نکات بشنویم میخوام یک ویدئویی هست خیلی کوتاه این رو ببینیم، چون صحبت کتاب آقای طاهری مطرح شد، آقای دکتر نیری گفتن اخیراً در صدا و سیما در تلویزیون جمهوری اسلامی یکی از کتاب‌های آقای طاهری رو معرفی کردن. بخشی از این کلیپ رو ببینیم با هم.
کتابی که امروز خدمت شما معرفی می‌کنم انسان از منظری دیگر نام داره، که در واقع مقدمه‌ای از دکتر اسماعیل منصوری لاریجانی در این کتاب آمده است. این هم جلد کتاب که شما ببینید چه کتابی است. کتابی است که بارها تجدید چاپ شده و این چاپ هشتمش در دست من هست. انسان از منظری.
خانم فرتاش دیدید، البته من این ویدیو رو تقریباً از روی فیسبوک کمپینم برداشتم و شما قبل از من از این اطلاع داشتید در مورد صحبت آقای نیری و اینکه باید این دیدگاه ها نقد می‌شده، ولی به دلیل نوع برخورد هم اشاره کردید که باعث شده که واکنش ها تغییر بکنه، روی کرد ها عوض بشه، در این حال همون دیدگاه ها اون طور که باید و شاید به طور علمی و کارشناسی نقد نشده، پاسخ شما چه هست؟
بله، اولا فکر نمی‌کنم داوری و نقد در خصوص مواضع عقیدتی و علمی هیچ کسی قبل از تحقیق روا باشه. اگر منظور نظریات در واقع تئوری‌ها و آموزه‌های نظری ایشون هست، خب نقدهایی به شکل‌های مختلف صورت گرفته، پاسخ‌های جدی و علمی هم بهش داده شده. اما اگر در خصوص فرادرمانی و روش‌های عملی آقای طاهری ما داریم بحث و بررسی می‌کنیم، خب اینها نیاز به تحقیقات مفصل در بیمارستان ها و در قالب طرح‌های تعریف شده داره. ما الان نمیتونیم در این خصوص داوری داشته باشیم با توجه به اینکه هیچ کس هم استقبالی نکرده که ما اینها رو به آزمون بگذاریم. اما در خصوص کتاب که شما فرمودید، دو احتمال میشه داد در مورد معرفی این کتاب. اول اینکه خب فرادرمانگرهایی که در سازمان صدا و سیما هم مثل همه ادارات و سازمان های دیگه حضور دارن، ترتیب معرفی این کتاب رو داده باشن که با توجه به کنترل‌های شدیدی که در این سازمان وجود داره کمی بعید به نظر میرسه. و دوم اینکه این معرفی صرفاً برای جلب رضایت نسبی فرادرمانگرها و چشم‌پوشی اونها از تخریب‌های پیاپی صدا و سیما صورت گرفته باشه و یه قدری از هیجان اعتراض اونها کم بکنه. و این با توجه به سیاست‌های تطمیع وزارت اطلاعات که اخیراً پیش گرفته شده عجیب به نظر نمیرسه. در هر دو صورت من فکر میکنم باید به فرادرمانگرها تبریک گفت و برای اینکه این سیاست ها رو بیشتر بخوام راجبش صحبت بکنم، اجازه میخوام یه توضیحی بدم راجب نامه به جناب بان کی مون و واکنش های وزارت اطلاعات اگر فرصت داشته باشم.
خیلی کوتاه بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، این نامه با پیشنهاد بعضی از کنشگران اجتماعی برای امضای توده مردم که شاهد بی‌عدالتی در خصوص زندانیان عقیدتی بودن تنظیم شد. انتظار نمی‌رفت خیلی مورد استقبال فرادرمانگرایی قرار بگیره که بر اساس تبلیغات در موضع سکوت بودن یا حداقل بعضی از اونها از شناسایی شدن واهمه داشتن. اما خب استقبال خیلی خوب بود. اعلام 1100 امضای اولیه و ارسال رسمی نامه به دفتر سازمان ملل متحد روز 30 شهریور یعنی روز جهانی صلح همزمان شد با کوچ دراویش گنابادی به زندان اوین. یه روز قبل انجام شده بود و به صورت اعتراضات دیگه ای ادامه داشت و مقارن بود با سفر جناب روحانی به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل. از اونجا که کوچ دراویش به گفته خود نیروهای وزارت اطلاعات بر بعضی از روابط بین الملل و قراردادهای اقتصادی با شرکت‌های خارجی تأثیر منفی داشت، باعث شد که این وزارتخونه با احساس مسئولیت نسبت به حفظ امنیت ملی و با اتخاذ روش‌های متعارضی که خب حاکی از یه نوع ضعف و سردرگمیه، جدایی از اطلاعات سپاه که مسئول اصلی پرونده آقای طاهری به کنترل اوضاع اقدام کنه. بنابراین ما از یه طرف میبینیم تعداد بازداشت موقت فرادرمانگران فعال افزایش پیدا کرده، از طرف دیگه میبینیم تهدیدها با نرمش و ارشاد و حتی تطمیع همراه شده و حتی کسانی که قبلا بازداشت شده بودن و اخیرا نوبت دادگاه داشتن از این نرمش خبر میدن. خب. اما حالا در مجموع جنبندی من میخوام بگم معلوم نیست چرا نهادهای امنیتی با اختیارات خودشون آقای طاهری رو که گویا به میل اونها بازنشستگی خودش رو هم پذیرفته آزاد نمی کنن و به همه این جریانات و نگرانی های خودشون از چیزی که سر و امنیت ملی می دونن پایان نمیدن.
خانم فرتاش خیلی کوتاه، من میخوام همین سوال رو از خانم غنایی و بعدم از خانم عراقی پاسخشو بشنویم. صحبت از این شد که نقد آقای نیری رو شنیدید که گفتن که این دیدگاه روش‌ها شبه علمی است، مبنا نداره، شما گفتید نیاز به این هست رو اینها کار بشه، ولی خود شما چطور جذب جریان تبلیغات یا حداقل بگیم مطالعات آقای محمدعلی طاهری شدید؟ چه چیزی شما رو جذب این نوع نگاه کرد؟ خیلی کوتاه میخوام اگه میشه در یک دقیقه بفرمایید.
من فقط جهت تحقیق و جستجو با ایشون آشنا شدم و با نظریاتشون. خب ابتدای امر بیشتر کاربردهای عملی عرفان ایشون توجه بنده رو به خودش جلب کرد، ولی اساسا به لحاظ مطالعات الهیاتی که داشتم روی نظریات دیگرشون هم فوکوس داشتم. در حال حاضر من آقای طاهری یک معلم عرفان میدونم که بدون دست‌اندازی به اصول اعتقادی بعضی از اونها رو به زبان ساده و همه فهم تبیین کرده و در این حال که وجه بارز عرفان ایشون بیشتر کاربرد عملیشه تا آموزه‌های نظریش، به نظر میرسه که قرائت‌های انسانی و غیر خشنی که از دیانت داره به مزاق کسانی که خودشون و تنها خودشون رو متولی دین و ارائه قرائت‌های دینی میدونن خوشایند نیست. بنده کتابی رو اخیراً خوندم از خانم محدث سادات ایزد پناه، کتاب پاسخی بود به کتاب افسون حلقه که نقد جدی کتاب عرفان حلقه بود. کتاب تحت عنوان حلقه افسون و افسانه نیست هست، بسیار مستند هست این کتاب، برای کسانی که بخوان در واقع یک نگاه نظری به نقدها و پاسخون داشته باشن فکر بله. کنم مفید.
بسیار خب خانم غنایی، پاسخ شما رو بشنویم. نکته هم که برای من جالب هست این که در طول این مدتی که من چه با کمپین آزادی آقای طاهری و همطور آقای بروجردی آشنا شدم، بخش عمده ای همطور که الان در برنامه بینندگان میبینن و میشنون زنها هستن که در صف اول فعالن. خانم فرتاش، خود شما، خانم غنایی، خانم عراقی که اشاره کردیم، یه اشاره خیلی کوتاه بفرمایید که چه چیزی شما رو جذب آقای طاهری و فعالیت ایشون کرد و چرا زنان انقدر در صف اول هستن؟
در رابطه با اینکه چرا زنان صف اول هستن، در واقع این یک کنش اجتماعیه که فکر می‌کنم در دوره‌ای که ما هستیم در واقع یک نقش موثری رو که زنان دارن به عهده می‌گیرن و ایفا می‌کنن از نظر فرهنگی در جوامع مختلف، خب بارز هست. در این رابطه هم ما شاهد این حضور هستیم و بسیار هم حضور دلانگیزیه. اما در رابطه با من به صورت خیلی کوتاه عرض می‌کنم نظراتم رو. یکی در پاسخ به آقای نیری، به علت اینکه ایشون، من فکر می‌کنم که خب به عنوان یک شخصیتی دارن نظریشون رو عرضه میکنن که در واقع بیس صرفا علمی و ناخودآباوری رو در واقع بیس نظریاتشون ارائه دادن. من میخوام اضافه بکنم که از نظر من، به علت اینکه ما عرفان حلقه یک اندیشه خدامحور هست، صرفا ما اصلا بیس اشتراکی با همدیگه در این زمینه نداریم که بخوایم بحث بکنیم. اما به نظر من اینکه در واقع هر اندیشه خدامحور و خداباوری الزاماً خرافی و ضد علم نیست و اینکه این اساس رو قرار بدیم برای نقد این قضیه، در واقع از نظر من منطق درستی نیست. اندیشه های آقای طاهری دو وجه داره. یک وجه عرفانی قضیه است که با کشف رمز داشته های عرفان خودمون در عرفان ایرانی که قدمت چندین صد ساله داره، اونها رو به زبان ساده تر عرضه کردن و این در واقع بخش عمده نظریات ایشون بر مبنای در واقع پاسخ به سوالات اساسی انسان در رابطه با خودشناسی، هستی شناسی و خداشناسی هست. یک بخش عملی داره که مبنای فرادرمانی و سایمنتولوژیه که به علت اینکه هیچ گونه تداخل کمیتی نداره و هیچ گونه عوارض جانبی نداره، قابل تجربه هست و جمعیتی که اونو تجربه کردن بهره مند شدن. اما به علت فشارها تحقیقات در این رابطه در ایران منقطع شد، کمان که استارت زده شد، نتایج خوبی گرفته شد و مدون داشت می شد که تحقیقات در ایران به علت فشارهای حکومت در واقع متوقف شد و در خارج از ایران هم در پروسه اجرایی شدن هنوز قرار نگرفته. لذا چیزی رو که در واقع فرادرمانی و سایمنتولوژی عرضه میکنه در واقع یک شیوه معنوی هست تا به امروز، و اندیشه آقای طاهری، هدف آقای طاهری در واقع درمان و دخالت در کار پزشکی به هیچ وجه نبوده و نیست.
آقای دکتر نگیری، قبل از اینکه من صحبت خانم عراقی رو بشنویم، میخوام در یکی دو دقیقه پاسخ شما رو بشنویم. من توضیح هم بدم خیلی سریع که در میان افرادی که فعال هستن در این کمپین آزادی آقای طاهری، به دلایل متعددی که من الان واردش نمیخوام بشم و در حوزه اطلاعات منم نیست، تفاوت‌ها و رقابت‌های هم وجود داره. هستن کسانی که در مقابل این یا آن موضع‌گیری می‌کنن که ممکنه بخشش به خاطر این باشه که فعالیت‌ها عمدش حداقل منتقل شده به خارج از کشور. خیلی کوتاه آقای دکتر نیری، یکی دو دقیقه فرصت داریم پاسخ شما رو بشنویم به مطالبی که عمر.
بله، اولا من خوشحالم که این دوستان در قدرت نیستن، چون الان تفتیش عقایدم ایشون انجام دادن. من اصلا صحبت از خداباوری یا خداناباوری در هیچ کدوم از گفته‌های امروز هم انجام ندادم، حداقل که ایشون به چنین برداشتی رسیدن. گفته های من صرفا بر اساس نوشته های ایشونه. ایشون در مورد شعور کیهانی صحبت میکنن، ایشون نمیدونن کیهان چیه و نمیدونن شعور چیه. حداقل من دارم از لحاظ علمی این مسئله رو بررسی میکنم به عنوان کسی که متخصص امور کیهان شناسی هست. من سال هاست که در این زمینه دارم تحقیق میکنم، در هیچ یکی از کنفرانس های بین المللی که در این زمینه انجام، یک کوچکترین مقاله ای که بکن اشاره ای به مسئله شعور کیهانی شده در هیچ جای علم نیست. من هیچ کاری ندارم، کسی میتونه هر حرفی دوست داره بزنه، در هر جایی هم که دوست داره میتونه بگه، ولی وقتی که شما وارد حوزه علم دارید میشید، روشمندی علمی رو هم نمیشناسید. دوست عزیز میگن که اجازه نمیدن که کسی بره دنبال این تحقیق بکنه. این شما هستید که باید تحقیقتون رو ارائه بدین. این روش علمی به این معناست که کسی که تئوری رو که میده، تئوری خودش باید بره به دنبال این که نشون بده درست هست یا نیست، نه اینکه دیگران برن به دنبالش که نشون بدن این تئوری درست هست یا نیست. اما همه اینها رو من گفتم، هنوز هیچ کدوم از اینها دلیل بر این نمیشه که شرایط بسیار بدی که دقیقا برای آقای طاهری هست وجود داشته باشه. این یک مسئله کاملا جدایی است. در آخرین چیزی هم که میخوام بگم آقای دهقانپور، اجازه بدید در عرض 10 ثانیه اینو بگم، چون اگه نگم واقعا رو دلم میمونه، و اونم این است که شرایط جامعه بشری و شرایط جامعه ما باید بسیار بسیار هوشیارتر از چیزی باشه که الان هست. من امیدوارم آقای دهقانپور شما همینطور به مسئله و جنایتی که داره در کوبانی هم اتفاق میفته و کسانی که در اونجا دارن از بین میرن، هم جامعه ما واکنشی نشون بده و فقط چفیه نبندیم زمانی که اتفاقاتی داره در اسرائیل و فلسطین میفته.
سپاسگزارم از شما دکتر نگیری. خانم عراقی، وقت اندکی داریم، چون من میخوام چند دقیقه آخر برنامه رو گذاشته بودم که با آقای آقازمانی بتونیم بحث رو به یک نتیجه برسونیم، برای همین خیلی کوتاه میخوام اشاره بکنید که در مورد حضور زنان، شما اشاره کردید که نوع برخورد آقای بروجردی منجر به این شده بود که بعضی از زنان بحث حق ارث و اینا رو مطرح کردید، ولی اساسا خود شما، شخص شما که خودتونم اگه اشتباه نکنم دکترای شیمی دارید، چطور به عنوان یک اهل علم جذب یک روحانی شدید، روحانی که ظاهرا جلوی یک حکومت روحانی ایستاده؟ آیا هدفتون این بود از اینکه به سمت ایشون رفتید؟
بله، سوال خوبی است. آشنایی من برمیگرده به خیلی سالها قبل که یکی از همکاران من ایشون رو معرفی کردن و از من خواستن که در سخنرانی های ایشون شرکت کنم، و به هر حال این اتفاق افتاد. به خاطر کنجکاوی من سعی کردم که در برنامه‌شون شرکت کنم، و همون لحظه اول، چون میدونی این 35 سال خب من بیشتر عمرم رو در ایران بودم، و وقتی هم که انقلاب شد خیلی کم سن بودم و شاید کلاس دوم یا سوم دبستان بودم که انقلاب شد. ما شنیدیم که این روحانیون همش دعا میکنن که رهبر رو محافظت بفرما، نمیدونم چیکار کن تا انقلاب مهدی چیکار کن، از این دعاهایی کرد. اولین چیزی که توجه منو جلب کرد این بود که ایشون چنین دعایی نکرد، و این خیلی برام مهم بود که نشون میده که یک آدم مستقلی با یک اندیشه مستقلی هست. و من چون از قبل در واقع نسبت به اینها در واقع خیلی دید منفی داشتم و قبول نداشتم اینها رو، این خیلی تونست که توجه منو جلب کنه. و بعد کم کم کتابایشون رو به من دادن و سخنرانی ایشون رو دادن، که من دیدم که دقیقاً نکاتی که رژیم مطرح میکنه و از اون داره سوء استفاده میکنه و جامعه رو داره تحت کنترل میگیره، ایشون اون نکات رو خیلی خوب توضیح دادن. و اتفاقا در جلسات تدریسی که ایشون داشتن یا کتابخونی که ایشون برگزار میکردن خیلی ریز این بله. مطالب رو میگفتن و سعی میکردن از این مسئله خرافاتی که پیش اومده و داره هی روش پیدا میکنه جلوگیری کنن.
خانم عراقی عذر میخوام صحبتتون رو قطع میکنم برای اینکه وقتمون خیلی اندکه. من میخوام این سوالو حتما از شما بپرسم، پاسخ 20 ثانیه از شما میخوام اگه لطف کنید. شما در قالب شورای ملی ایران فعالیت میکنید، حالا چه در قالب نماینده آقای بروجردی یا به عنوان یک فرد مستقل، آیا پیش اومده که آقای بروجردی خود ایشون یا خانواده ایشون انتقاد بکنن یا اعتراض بکنن به اینکه چرا شما در قالب یک مجموعه فعالیت میکنید که آقای رضا پهلوی رئیس این مجموعه یا سخنگوی مجموعه هستن؟
بله، این مسئله اصلا متفاوت با این صحبتهایی که تو این جلسه داشتیم هست. عرض کنم که در حالت کلی آقای بروجردی یک شخصیت فراحزبی و فراجناحی هستن و هیچ حساسیتی به دین خاصی ندارن. اولا در مورد سوالی که شما قبلا فرمودین، ایشون در یک نامه نوشتن که هر دینی، مکتبی، هر عقیده‌ای که باعث رشد اون هویت انسانی بشه و رشد انسانیت بشه ایشون قبول دارن و هر عقیده‌ای و مکتبی که باعث از بین بردن اون هویت و مفاهیم انسانی بشه ایشون مورد قبولشون نیست. و در حالت کلی چون اعتقاد به جدایی دین از حکومت دارن، فکر می‌کنم اعتقادات دینی باید فردی باشه و خود هر شخص مسئولش هست. این یک جنبه از این مسئله. مسئله دیگه که ایشون برای همه نامه دادن و خواستار این شدن که همه گروه‌ها جمع بشن، با هم متحد بشن و از این وضعیت کشور رو نجات بدن، چون کشور رو خیلی در وضعیت خیلی بدی همیشه توصیف کردن که خودمونم میدونیم که درسته و جنایاتی که اینها به اسم دین دارن انجام میدن. این هستش که ما به خاطر این مسئله فعالیتمون رو با گروه‌های مختلف داریم انجام میدیم، من جمله شورای ملی.
تشکر می‌کنم آقای آقازمانی. اولا منو ببخشید، من سعی کردم که بحثو سریع‌تر پیش ببریم، وقت بیشتری به شما برسه، ولی گفتم که پایان برنامه شاید فرصت خوبی باشه که با شما صحبت بکنیم. دو تا سوال، حدود 4 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. یکی اینکه حکومت جمهوری اسلامی از حرفی که آقای بروجردی و آقای طاهری میزنه نگرانه یا از توان این افراد برای بسیج مردم به نظر شما؟
فکر میکنم شما در صفحه فیسبوک افق به درستی اشاره کردید به حرفی که مشاور رئیس جمهور ایران زده، فساد مذهبی. تعریف کلمه فساد مذهبی از نظر من به چالش کشیدن اون چیزی است که امروز به عنوان مذهب رسمی در ایران ارائه میشه. فرقی نمیکنه آقای طاهری، آقای بروجردی یا دوست نازنینم آقای دکتر نیری، هر کدوم از این عزیزان که اساس این استبداد دینی و بستگی دینی و ترویج باورهای منطبق بر خرافه که برای حاکمیت، مشروعیت ساز و ثروت ساز رو به چالش بکشن، از منظر آقایون فاسد هستند و چوبه اعدام براشون در نظر گرفته میشه.
آقای آقازمانی، به نظر شما آیا وارد یه فاز جدیدی شدیم که طرفداران آقای طاهری به مشکلات طرفداران آقای بروجردی میپردازن و بالعکس، و این که رفتاری که در واقع واکنشی که دراویش گناوادی نشون دادن، آیا به نظر شما فصل جدیدی رو باز کرده در این گونه اعتراضات؟
حقیقتا همینطوره آقای دهخانپور عزیز. دراویش گناوادی پرچمدار حرکت متحد بودند برای رسیدن به خواسته هاشون. آرزوی من به عنوان یک فعال مدنی که فقط این نکته رو اشاره کنم، به هیچ عنوان عضو عرفان حلقه نیستم، فرادرمانگر نیستم، یک روزنامه‌نگار هستم که افتخار میکنم برای هر کسی که صاحب خرد هست احترام قائل باشم و از او گزارش و مستندات تهیه کنم و در اختیار مردم قرار بدم. فعالیت دراویش گناه‌آبادی راه جدیدی بود برای ایجاد اتحاد و آرزو میکنم ما برای رسیدن به یک جامعه آزاد و مدنی دست در دست هم متحد باشیم. کسانی که به باورهای علمی اعتقاد دارن، کسانی که به باورهای عرفانی اعتقاد دارن، کسانی که تعریفی متفاوت از تعریف رسمی حاکمیت دارن و زندانی رو در زندان دارن. امید کوکبی رو فراموش نکنیم، یک دانشمند ارزشمند ایرانی، یک چهره نخبه ایرانی که او هم در زندانه. این بچه‌ها همه بایستی دست در دست هم باشن و همونجور که آقای نوریزاد گفت پشتوانه هم قرار بگیرن. اگر طرفداران آقای طاهری از طرفداران دراویش، دراویش از آقای بروجردی، طرفداران آقای بروجردی از آقای طاهری و همه از هم حمایت کنن، قطعا حاکمیت مجبوره که به خواسته های ملت احترام بگذاره.
سپاسگزارم از شما از اینکه وقت برنامه رو بیشتر از این از 60 دقیقه نمیشه بیشتر از این کش داد. از همه شما عذر میخوام و مطمئنن این بحث رو با توجه به فضایی که تحولات تعیین میکنه دنبال خواهیم کرد. از همه شما خانم ها رویا عراقی، خانم سیما فرتاش، خانم آنیتا غنایی، آقای دکتر علی نگیری و آقای مهدی آقازمانی، ازتون سپاسگزارم برای شرکتتون در برنامه امشب افق. این رو من توضیح بدم که در برنامه امشب تلاشون بود با توجه به محدودیت زمان به دو نمونه بحث وضعیت آقای کاظمینی بروجردی و آقای محمدعلی طاهری بپردازیم، ولی همونطور که آقای آقازمانی هم اشاره کردن و ابتدای برنامه هم عنوان شد، تعداد افرادی که با اتهامات اصطلاح عقیدتی در زندان هستند و سالهاست در زندان هستند، تعدادشون بسیار بیش از این هاست و امیدواریم در برنامه‌ای بعد فرصت باشه که به وضعیت اونها هم بپردازیم. فیسبوک و گوگل پلاس برنامه رو فراموش نکنید. موضوع برنامه پنجشنبه افق وضعیت کوبانی است. موضوع برنامه دوشنبه از میخوام همونطور که آقای دکتر نگیری هم گفتم با دوشنبه به وضعیت کوبانی نگاه خواهیم کرد. آقای خالد عزیزی و مهمانان دیگر در برنامه با ما خواهند بود. تا افق دوشنبه، افق 8 تا 9 شب ایران.